بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین. محضر مبارکتون بیان کردیم که در بحث مرجحات جناب آخوند قائل بودن که اگر تک تک مرجحات رو ببینیم هیچ ترتیبی بینشون نیست، یعنی هیچ کدوم بر هیچ کدوم مقدم نیست، اما اگر دسته‌ای ببینیم میتونیم مرجحات رو سه دسته کنیم: مرجحات صدوری، مرجحات دلالی و مرجحات جهتی. و خدمتتون گفتیم که جناب حضرت آخوند به خلاف جناب شیخ که شیخ مرجحات دلالی بعد جهتی بعد صدوری رو مقدم می کردن، جناب آخوند می فرماید اتفاقا منطقی اول ما باید صدوری رو مقدم کنیم، بعد دلالی، بعد جهتی. و جناب وحید بهبهانی چی کار می کردن؟ اول جهتی، بعد دلالی، بعد صدوری. و استدلال جناب آخوندم چی بود؟ ثبت العرش ثم منقش، اول صدور احراز بشه بعد بریم سراغ این که این محتوا و دلالتش چیست. وقتی که صدور هنوز، و اینجا یه اشکالی جناب آقای نائینی گرفته بودن و پاسخ هم دادیم، دیگه اشاره نمی کنیم. حالا رسیدیم به مرجحات خارجیه. ما خدمت مبارکتون بیان کردیم که جناب شیخ رحمت الله علیه دعبش در فقه این دعبش تو اصوله، به خلاف حرفی که الان متداوله. حرفی که الان متداوله چیه؟ میگن که جناب شیخ در فقه غیر از مبانی اصولیش عمل کرده، و این برای چیه؟ برای عدم درک صحیح حرف شیخه. جناب شیخ در اصول اجماع منقول رو قبول نکردن. کردن؟ نکردن. جناب شیخ در اصول شهرت فتواییه رو قبول نکردن، اما توی مرجحات میبینید قبول کردن. پس توی فقه ایشون قبول میکنن، اما توی اصول قبول نمیکنن. این حرف غلطیه. نه خیر، اتفاقا جناب شیخ طبق مبانی اصولی خودش عمل کرده. اجماع منقول رو به عنوان حجت قبول نکرده، اما به عنوان مرجح قبول کرده، و این خیلی فرق میکنه. جناب شیخ شهرت فتوایی متأخرین رو به عنوان مرجح و مزیت قبول کرده، اما به عنوان حجت قبول نکرده. یعنی طبقش نمیشه فتوا داد، اما در خبرین متعارضین میتونه یک مزیت مرجحه بشه. خب این چه مخالفت فقه و اصولی پیش اومده؟ نه، جناب حضرت شیخ میفرماید که فلانی 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 این مطلب رو گفتن، به عنوان فتوای مشهور میارن، اجماع منقول از علامه حلی و فلانی و فلانی و فلانی هم اینه، و اون روایاتی که معارض دارن رو با اینها تقویت میکنن، مبنای ایشونه. پس این نکته بسیار مهمه، این نکته بسیار مهمه که ما بدونیم شیخ طبق مبنای اصولیش عمل کرده، خارج مبنای اصولیش عمل نکرده. مسئله برداشت اشتباه آقایونه که این حرفو زدن. این مسئله‌ای بود که خدمت مبارکتون بیان کردیم. حالا میریم سراغ چی؟ مرجحات خارجیه. فرق مرجحات خارجیه با مرجحات قبلی چی بود؟ مرجحات خارجیه رو اینطوری تعریف کردن جناب شیخ رحمت الله علیه: کل مزیتن مستقلتن به نفسها ولو لم یکن هناک خبرون اصلا. یعنی این مزیت یک مزیت کاملا استقلالی است بدون اینکه نظارتی بر خبری داشته باشه، هیچ ربطی نداره. حالا ما اومدیم مثلا این مزیت‌های خارجیه مثل چی دوستان؟ مثلا مثل شهرت فتوایی. شهرت فتوایی، راستی من یه نکته‌ای هم گفتم حالا شاید برای فاتحی قشنگ باشه. آیه فاتحی، شهرت روایی با شهرت فتوایی با شهرت عملی اینا سه چیزن. بعضیا فکر میکنن شهرت فتوایی همون شهرت عملی است، در حالی که اینها یکی نیستن. درسته؟ شهرت عملی یعنی بفرمایید فتوا دادن مستند به خبر، این میشه شهرت عملی، که این از مرجحات نه بلکه از ادله مونه که جبران میکنه ضعف خبر و غیره رو. یعنی اگه یه خبری فتوا دادن با استناد به اون خبر، این میشه شهرت عملی. اما شهرت فتوایی چیه یادتونه؟ شهرت فتوایی اینه که آقایون فتوا دادن، ما یه خبر پیدا میکنیم که این فتوا طبق اون خبره، نه مستند به اون خبر. اگر فتوایی مستند به خبر باشه میشه عملی و این منجبر ضعف سندیست. اما اگر دقت کنید، اگر یک فتوایی داده شده که مستندش معلوم نیست و خبری پیدا کردیم که این فتوا طبق اونه، نه مستند اون، نه مستند به اون، به این میگن شهرت فتوایی و این حجت نیست. از دیدگاه شیخ هم حجت نیست، اما مزیته. از دیدگاه شیخ مزیته، اما حجت نیست. این مسئله هم یه فرقی بود که باید میگفتیم. حالا پس آقایون، مرجحات خارجیه حدود 4 چیز رو به عنوان مرجحات خارجیه بیان کردن و بحث کردیم خدمت شما دوستان. یکیش موافقت خبر با اون چیزی که باعث میشه که ما ظن به مضمونش پیدا بکنیم. دقت کردید؟ چون حالا این هم یادآوری کنم، جناب شیخ مسلکشون چی بود در این مسئله؟ اقربیت الی الواقع، به خلاف جناب وحید بهبهانی که چی بود؟ زن، هر زنی، به خلاف جناب آخوند که اصلا قائل به این مسائل نبودن. خب یادتون اومد؟ پس جناب حضرت شیخ در بحث تعدی به غیر منصوصات قائل به اقربیت الی الواقعه، که اقربیت الی الواقع یعنی باید براش اطمینان حاصل بشه. اما بعضی ها گفتن ظن به صدور کفایت میکنه. جناب خود حضرت آخوند که میفرماید اصلا تعدی لازم نیست چون اصلش مستحبیه، و اخباری ها هم که گفتیم که تعدی رو اصلا قبول نمی کنند و قائل به ترتیبن طبق کدوم روایت؟ مقبوله، یا به تعبیر ما مصححه. این مسئله تموم شد، یادآوری شد. حالا ما به اینجا رسیدیم، حالا این همه بحث کردیم، به اینجا رسیدیم که دلیل جناب شیخ دو چیز بود، یادتونه؟ یک، استظهار از اخبار علاجیه اینه که ایشون فرمودن مثالهایی که ائمه به عنوان ترجیح آوردن همه اینا از باب مثال بوده، لذا ایشون تنقیح منات میکرده و قائل به تعدی بودن به هر مزیتی، البته هر مزیتی که اطمینان آور بشه. این یک. دلیل دومشون هم چی بود؟ یک قاعده مجمع علیها بود که اون چی بود؟ در بین دو دلیل باید به اقوى دلیلین عمل کرد. ما به اینجا رسیدیم، حالا این چند روز که فاصله افتاد خلاصه ای از مباحث گذشته بود. اقوت دلیلین، پاسخ اول رو دادیم. پاسخ اول چی بود آقای صحاب؟ ایشون فرمود نه خیر، اینجاها ما نمیتونیم القاء خصوصیت کنیم تا تنقیح منات کنیم، تا قائل به عمومیت بشیم. این حرف جناب آخوند بود، مفصل قبلا بحث کرده بود، ما فقط یادآوری کردیم. دومین نکته این بود، اولا اون اجماع رو راجع به قاعده اقوت دلیلین ما قبول نداریم چون مدرکیه. ثانیاً از حیث دلالت هم میگه اقوت دلیلین، دلیل لسانش لسان کاشفیته، لسانش لسان اثباته نه ثبوت. یعنی چی؟ یعنی خود اون دلیل قوی تر باشه، نه این دلیل با کمک چیز دیگه‌ای که در واقع هست و ثبوت قوی بشه. داری میگی اقوت دلیلین، دلیل باید قوی باشه نه مورد جهات خارجی بیان. پس لسان اقوت دلیلین چیست؟ اثباته، کاشفیته، دلالته. یعنی خود اون خبر دلالتش اقوا باشه از خبر مقابلش. نه، داره میگی که کدوم دلیل قوی تره. این ظهور تو چی داره؟ ظهور تو کاشفیت داره، کاشفیت خود دلیل. یعنی خود این دلیل ما رو به واقع برسونه نه با کمک چیز دیگه ای. باریکلا، این هم که دیگه معیده تمام میشه. ما همیشه در ادله لبیه مثل دلیل عقلی و اجماع به قدر متیقن عمل میکنیم. قدر متیقن هم همون کاشفیته. کاشفیت هم یعنی اینکه خود دلیل قوی باشه، یا حالا دقیق تر دلیل اقوا باشه. و فرض اینه که دلیل اقوا نیست، شما دارید با کمک فتوای مشهور، با کمک اجماع منقول دارید یه قوتی ایجاد میکنید، زیر پر و بال این دلیل رو میگیرید میبرید بالا.
اقواییت دلیل
نه
دلالت.
اینجا
یعنی نص و ظاهر باشه
دیگه، اقواییت مختلفه. مثلا این دلیل متنش مستربه، اون دلیل مسترب نیست. خب اونی که مسترب نیست اقواست. این دلیل ظاهره، اون نص، خب این اقواست. این دلیل فصیح و بلیغ، اون دلیل نه الفاظ غیر فصیح توشه، خب این میشه اقوا. خود دلیل، نه اینکه بدون در نظر گرفتن دلیلیت و کاشفیت این دلیل شما با کمک یک مرجح خارجی، یک مزیت خارجی بخوای زیر پر و بال این دلیل رو بگیرید قدرتمندش کنید. نه، این هم حرف جناب آخوند بود. تا الان باز خلاصه بحث قبل بود، از الان به بعد بحث جدیده. بحث جدید چیه؟ جناب حضرت شیخ یه ادعایی دارن، دیدن حرف درستیه. دلیل یعنی ما کار به واقع نداریم، کار به ثبوت نداریم، کار به اثبات داریم. یعنی این دلیل یه رجحانی داشته باشه که ما بتونیم ترجیحش بدیم، یه قدرتی داشته باشه، قوه‌ای داشته باشه که بتونیم ترجیحش بدیم. لذا ایشون میخواد مرجح خارجی رو برگردونه به مرجح داخلی. از اینجا به بعد یعنی بحث جدید اینه، ادعای جناب شیخ اینه. پس تا الان چی یاد گرفتیم؟ که خود دلیل باید اقوا باشه. خود دلیل باید اقوا باشه یعنی چی؟ یعنی خودش مزیتی و ترجیحی داشته باشه که نسبت به اون دلیل مقابلش چی باشه؟ ما رو به واقع برسونه، کاشف و طریق و دلیل بر اون واقع بشه. دقت کردید؟ خود اون دلیل. پس اینجا مزایای خارجیه، بفرمایید، اینها قوت درونی دلیل نیستن، اینها چیان؟ کمک‌های بیرونی دلیلن. حالا جناب حضرت شیخ میخواد بگه این کمک‌های بیرونی یه جورایی ما رو به قوت درونی میرسونن. لذا درست مرجح خارجی است و ربطی به دلیلیت نداره، اما یه لازمه ای داره که ما از این لازمه به قوت این میرسیم و وقتی این قوت احراز شد ضعف اون یکی مشخص میشه، پس اقوى دلیلین میشه. الان میگم، هنوز توضیح نداده، فقط الان چارچوب فکر شیخ رو دارم خدمتتون میگم. چی شد آقای محمدی؟ شیخ از الان به بعد میخواد چیکار کنه؟ قبول کرد که این دلیل با مزیت خارجیه اقوا نیست، باید خودش اقوا بشه. اما الان میخواد چیکار کنه؟ دقت کنید، میخواد بگه این مزیت این مزیت نه دقت کنید، اگه بگیم با چیز خارجی باز همون اقوى دلیلین درست نمیشه. باید بگیم که این مزیت خارجیه یک لازمه ای داره که نشان از قوت اون دلیل میکنه. گرفتید؟ الان میگم تو مثال بزن. این مزیت خارجی باعث تقویت این دلیل میشه در کاشفیتش، لذا اقوى دلیلین شاملش میشه. حالا یعنی چی؟ تو مثال براتون توضیح میدم. جناب شیخ مدعاش اینه که مرجح خارجی تقویت کننده مرجح داخلی است و رجوع به اون مرجح داخلی میکنه، یعنی باعث قوت اون دلیل داخلی میشه. وقتی که قوتمند شد نسبت به دیگری، دیگری میشه از اف این میشه قوی، لذا میشه اقوى دلیلین. چگونه؟ خودش قوی نیست، اما اون مزیت لازمه ای داره که دیدید مثلا برهان انی و لمی، یک ما از علت به معلول میرسیم. دقت کردید؟ میگیم مثلا قویه پس مقدمه، یک موقع میگیم نه خیر، با این مزیت مقدمه پس قویه، اما ما قوتش رو نمیتونیم بفهمیم در بدون کمک اون مزیت. گرفته چی شد؟ اینجا میخوان از معلول برن علت رو کش کنن، بگن این چون مقدم شده، یعنی مصادره به مطلوب دارن یه جورایی هم میکنن، این چون مقدم شده پس حتما قوتی داشته، ما قوتش نمیدونیم چیه، اما میتونیم بررسی کنیم به قوتش هم برسیم. پس چی شد؟ جناب شیخ میخواد کاشفیت دلیل رو درست کنه با مزیت خارجی، نه مؤیدی باشه بر بفرمایید اون خبر و اون دلیلی که. چگونه؟ اینطوری. ایشون میفرماید بله ثمرش همون اقوى دلیلین قبول میکنه، اما جناب آخوند اینو هم پاسخ میده. جناب شیخ میفرماید لازمه تطابق خبر با مزیت خارجیه ظن، خوب دقت کنید، ظن به وجود خلل در خبر مقابله. چی شد؟
ظن وجود خلل.
الان نگاه کنید، یه خبر میگه نماز جمعه در زمان غیبت واجب است. یادتونه رو بحثمون سر خبر اینه، متعارضه اینه، نماز جمعه واجب است. یه خبر میگه نماز جمعه حرام است. اینا قشنگ مقابل همن، نمیشه جمعشون کرد. درسته؟ میشه یا نمیشه؟ نمیشه دیگه، متعارضن. وقتی تعارض شد تکاذب پیش میاد، یعنی این میگه تو نیستی، اون میگه چی؟ من نیستم، خودت نیستی. بعد اون میره سراغ آبا اجداد، ایشون هم میره سراغ ابناء و اولاد، اینطور با هم درگیر میشن. درسته؟ ما میریم دنبال مرجحات، میریم مرجحات داخلی، میبینیم مساوی هن. مثلا راوی این مرجحات صدوری همه آدمای بسیار درجه یک، آدمای اون چی؟ همه درجه یک. میریم مرجحات به اصطلاح دلالی، این نص اونم نص، حرام است اون میگه واجب است. نه این میگه که نماز جمعه بخوان بگیم ظهور تو وجوب داره، نه واجب است، اونم میگه حرام است، دوتا نصن. متنشون رو دقت میکنیم هر دو فصیح، اون متن رو دقت میکنیم فصیح بلیغ، اونم بلیغ، همه مساوی. میریم سراغ مرجع، میبینیم اجماع منقول این ور هست که مثلا نماز جمعه واجبه، برای حرامه هیچ اجماعی نداریم. گرفتی چی شد؟ جناب شیخ اینجاها میفرماید این اقوا دلیلین میشه، اما نه اینکه خود دلیل اقواست، چون اقواییتی نداره. فرض اینه که این نص اونم نص، این فصیح اونم، همه چی مساوی هن. پس اقواییتش از کجا در میاد؟ میفرماید اون اجماع منقول که اینو داره تقویت میکنه نشون میده این یه قوتی داره و اون مقابلش یک خللی داره، یک اشکالی داره. وقتی که اون خلل داشت، این یه قوت داشت، این میشه اقوا نسبت به اون خلل. لازمش اینه. ببینید ایشون میفرماید لازمه چی؟
استفاده کنم از دلیل خارجی دقیقاً
چیکار؟ خروجیش همینه، اما با این زبان که کاشفیت درست کنن که اشکال جناب آخوند گرفتار نشن، دامنگیرشون نشه. ایشون میگه لازمه تطابق یک خبر با یک مزیت خارجی مثل اجماع منقول ظن به وجود خلل در خبر مقابله. این خلل چیست؟ یا صدورن یا جهتن. صدورن یعنی چی؟ یعنی سندش مشکل پیدا کرده. یا از حیث جهت یعنی چی؟ یعنی امام اگر این حرفو زده مجبور بوده به خاطر حفظ جان خودش. دقت کردید؟ پس جهتن تقیتن بوده. اما اون یکی که الان اصحاب فتوا دادن نه، طبق بگید تقیه نبوده، امام کسی پیشش نبوده، جانش در خطر نبوده، پس حکم واقعی داره برای ما میگه. پس این میشه اقوا. تموم شد. جناب آخوند خیلی راحت پاسخ میده. آخوند میفرماید هیچ ملازمه اینجا نیست. هیچ ملازمه. شما گفتید لازمه این تطابق ظن به خلله. هیچ. الان ایشون میگه هیچ ملازمه ای نیست. چون فرض اینه که هر دو خبر همه شرایط، دقت کنید، همه شرایط در بر گرفتن ادله حجیت خبر ثقه رو دارن. یادتون اومد؟ به علت تعارضی نمیشد اگر این حجت نبود، اون حجت نبود، اصلا تعارضی نیست. فرض اینه که این دو خبر همه شرایط مصداق ادله حجیت خبر ثقه رو دارن. اصلا فرض همینه. پس خللی شما که دارید تو صدورش درست میکنید یا تو جهتش درست میکنید، این خلل تازه اگر هم باشه شما دارید میگید ظن ایجاد میشه. البته اونها باید این ظن رو ببینیم آیا ما میتونیم به مطلق ظن عمل کنیم مثل انسدادی ها یا نه. حالا یه بحث دیگه است. خلاصه جناب آخوند میفرماید فرض اینه که هر دو خبر جامع شروط حجیتن، جامع فروض حجیتن، میگم جامع شروط حجیتن. لذا شما نمیتونید تطابق این با اون رو یه خلل ایجاد کنید تو خودش. حالا این رو اجازه بدید تطبیق بدیم. نکته دوم هم بگیم. حالا میخواستیم امروز تموم کنیم این قسمت رو، ظاهرن نمیرسه. و مطابقتو، این مطابقتو چی شد دوستان؟ گفتیم اینجاها داره جواب کیو میده جناب آخوند؟ نه، شیخ رو. شیخ اومد قبول کرد که مرجح خارجی مرجح داخلی نیست، لذا کاشفیتی برقرار نیست. وقتی که کاشفیتی نیست، اقواییتی هم نیست، لذا مشمول، لذا اون قاعده مجمع علیها اقوى الدلیلین، اخذ به اقوى الدلیلین شامل این مورد نمیشه. درسته؟ حالا شیخ اومد چیکار کرد؟ اومد ملازمه ای ایجاد کرد، گفت حالا که این خبر مطابق با اجماعه، این خبر مطابق با فتوای مشهوره، همین مزیت خارجی نشون میده که یک قوت درونی داره و اون مقابلش یک ضعف درونی داره. و مطابقتو احد الخبرین لها، لها میخوره به چی؟ مزایای خارجیه یا مرجحات خارجیه. لا یکونو لازمهو اظن به وجود خلل فی الاخر. مطابقت این خبر با اون مزیت، مثلا اجماع، موجب نمیشه، لا یکون لازمهو، ملازمه ایجاد نمیشه که لازمه این مطابقت ظن به وجود خلل و اشکالی در بگید خبر دیگر باشه. یعنی شما بیایید از معلول، از علت به از معلول به علت برسید. نه، این اشکال شیخه. یعنی شیخ داره میفرماید این مطابقت باعث، خب عزیزم، بله دیگه گفتم، گفتم دیگه، من اگه این توضیحات نمیدادم این جمله عیان نمیشد. شیخ اومدن برای این که مرجح داخلی درست کنن، که کاشفیت درست کنه، که اقوائیت دلیلین درست کنه، اومد گفت این مرجح خارجی به مرجح داخلی برمیگرده اینطوری با ملازمه. ایشون میگه که نه، اینطوری درست نیست. بله دیگه نقده. این قسمتش مطابقت حرف شیخه، لا یکون حرف آخونده. لا یکون اما من حیث و صدور، یعنی باعث خلل. این اما من، این من بیان خلله. از چه جهت خللی ایجاد میشه؟ یا صدورش خلل پیدا میکنه. خلل یعنی اشکال. یعنی چی؟ سند نداره. آره، سند نداره. او من حیث و جهتهی، یا اینکه تقیتن بوده. ایشون میفرماید نه خیر، این حرفا نیست. چگونه این حرف حرف درستی باشه که ملازمه برقرار باشه؟ کیفه و قد اجتمع مع القطع به وجود جمیع معتوب رفی حجیت المخالف لولا معارضت الموافق. ایشون میفرماید ما یقین داریم. این یقین داریم کدوم دوستان؟ یقین داریم، گفتیم اینو از بیرون براتون جوابشو خیلی راحت تر گفتم. گفتم وقتی ما میگیم تعارض الخبرین، یعنی دو خبری که همه شرایط شمول ادله حجیت خبر ثقه رو داشته باشه، هم حیث صدور هم حیث جهت. حالا اون بالقوه بالفعل اون یه بحث دیگه است که قبلا جواب مرحوم نائینی رو دادیم. چرا نمیشه؟
معارضش یک انسان یک ثقه
دیگه، نه یا خبری مخالفش بده که قابل جمع هم نباشه. خب، یا احادیث، احادیث رو هم باز به همین صورت. اینو قبلا یک بحثی داشتیم، اگه یادتون باشه، همین بحث رو به صورت مفصل قبلا داشتیم. اما در این که این دو خبر تحت شمول ادله حجیت خبر واحد خبر ثقه هست، هیچ بحثی نیست. اونو اونجا جنبنده به اینجا رسیدیم، هیچ بحثی نیست و فرضمون اینه. حالا هرچند بنده تو جواب مرحوم آقای نائینی گفتیم ما یه بالقوه بالفعل داریم، اما آقای اون بالقوه بالفعل رو با ادله، بگید با ادله قوی، نه با زن، نه با احتمال. ایشون میگه زن داریم، احتمال داریم. حالا ایشون میفرماید ما قد داریم به وجود جمیع معتبره، یعنی مشترطه، فی حجیت المخالف. یعنی اون مخالف هم همه این شرایط حجیت رو داره. لولا معارضت الموافق، تنها مشکلی که داره اینه که معارضه داره، یعنی میدونیم که دوتاشون نمیتونن صادق بشن، اما نمیتونیم بگیم که حالا که دوتاشون صادق نیستن پس اون حتما کاذبه. نه نه، این جواب، دقت کنید عبارت رو، دقت کنید، ما دو تا خبر که داریم، فرض اینه که ادله حجیت خبر ثقه شامل هر دو میشن، تنها مشکلی که اینها با هم دیگه دارن چیه؟ تعارض این دوست، و الا همه شرایط دارن. یعنی ما چرا از ادله حجیت خبر ثقه دست میکشیم و میگیم یکیشون راست نیست؟ چرا؟ به خاطر این تعارض که منجر به تکاذب میشه. این میگه نماز جمعه واجب است، اون میگه حرام است. میتونیم به دوتاش عمل کنیم؟ نه، باید یکیشو عمل نکنیم. نمیگیم دوتاشون صادقن دوتاشون کاذبن، اما میگیم یکیشون لا علل بدل کاذبه، یکیشون لا علل بدل چیه؟ کاذبه. کدومشون معلوم نیست. چون معلوم نیست میریم سراغ مرجحات. البته جناب آخوند از همون ابتدا خودش راحت کرد، گفت لسان ادله تأخیره. لسان ادله چیه؟ تأخیره. شما هر کدوم عمل کردی به حجت عمل کردی، برو به سلامت. آقا این گفتن نه خیر، اینجا ما باید اخذ به بگید مرجحات کنیم. بعد هم بعضی ها از این مرجحات تعدی کردن. شیخ از اونایی که اخذ و واجب میدونه، حالا که واجب میدونه تعدی رو هم واجب میدونه. لذا هر چیز زناوری رو قبول میکنه ایشون. البته الان بحث میکنیم مگر اینکه مخالف قطعی داشته باشه که الان بحث میکنیم. بله دیگه، یعنی زنی که اطمینان آور باشه، یعنی محدودش از انسدادی ها و بعض انفتاحی ها. انسدادی ها مثل وحید بهبهانی رحمت الله علیه، انفتاحی ها نه نه، انفتاحی ها شاگرد چی؟ بله، محقق رشدی که شاگرد شیخ هست، از شاگردان درجه یکشون هم بوده، اینجا با این که انفتاحی بوده اما اینجاها چی میشه؟ انسداد، مثل انسدادی ها فکر میکنه. حالا بگذاریم، آره شبیری هم همینه، بله فعلا جزء موجودین. بله، حالا ممکنه یک کسی بیاد بگه که اینجاها بالاخره یکی صادقه یکی کاذبه تو واقع، درسته؟ یکی صادقه یکی کاذبه، نمیشه که هر دو صادق باشن، یکی صادق یکی کاذبه. پس این مطابقت باعث میشه که ما بفهمیم اونی که مطابقه صادقه، اونی که، یعنی باز مصادره به مطلوب، اونی که مطابق نیست کاذبه. ایشون میفرماید و صدق واقعا لا یعتبر فی الحجیه، یکاد و قشنگ رد کردم، میفرماید صدق واقعی که در حجیت شرط نیست. دقت کنید نکته خیلی قشنگیه، ما صدق واقعی رو که نمیتونیم بفهمیم چون منات صدق و کذب واقعی نیست، بلکه صدق و کذبی که با رجحان معتبر احراز بشه. و هذا اول الکلام، که آیا مطابقت با مشهور، فتوای مشهور، این میتونه برای ما احراز صدق واقعی بکنه؟ گرفتید؟ پس نگیم آقا بالاخره این خبر یا اون خبر یکیش صادقه یکیش کاذبه. ما که نمیدونیم، ما بحثمون سر کشفه، ما میخواییم از این خبر به این برسیم. و فرض اینه که این دوتا الان مساوی هن، شما دارید با یک مزیت دیگه اید غیر از اون مزایای درونیش میخوایید اثبات هذا اول الکلام، باید ثابت کنید که این احراز واقع برای ما میکنه یا نمیکنه. پس ملاک چیست؟ ملاک احراز صدقه با رجحان، و فرض اینه که نمیدونیم این راجح هست یا کما لا یضر به الکذب کذالک، همونطور که کذب کذالک، کذالک یعنی چی؟ واقعی. کذب واقعی هم که میدونی یکی کاذبه، لا یضر، ضرر نمیزنه، خلل ایجاد نمیکنه، چون اون چیزی که برای ما مناطه چیه؟ احراز صدق و کذبه، که این احراز هم با لسان دلیله، و فرض اینه که این دو دلیل با هم دیگه مساویه، هیچ مرجح درونی ندارن، شما با یه مرجح خارجی میخوایید این رو درست کنید. و هذا اول الکلام، هذا حال الاماره غیر المعتبره. تا الان بحثمون سر امارات غیر معتبری بود که دلیلی بر حجیتشون نیست. ببینید تو اصول داره حرف میزنه جناب شیخ. بذارید اینو تکمیل کنم. نگاه، منات صدق و کذب واقعی نیست، منات احراز رجحان صدق واقعی و صدق و کذب واقعیه، یعنی ما با این رجحان به اون میرسیم، یعنی ما تو لسان ادله ایم نه تو لسان ثبوت، ما تو لسان اثباتیم، تو اثبات باید ببینیم به چی میرسیم، چون دستمون به اینا بنده، به واقع که بند نیست. شما میگی نه واقعا بالاخره یکی صادقه یک طور، خب ما میدونیم واقعا، اما چطور به این برسیم؟ اگر به هیچی نرسیدیم ما میگیم تأخیر، شما میگید نه هر مزیتی بیا اضافه کن. خب دوستان، چون فرصت کمه این قسمت هم خدمتون بگیم. و دومین، پس چی شد؟ هادا این مطالبی که گفته شد، حال الاماره غیر المعتبره، امارهی که معتبر نیست اما دلیلی هم بر ردعش نیست. دقت کردید؟ دوباره میگم، تا الان بحثمون سر اماراتی بود، زنونی بود که بفرمایید معتبر نیستن. ببینید آخوند شیخ، آخوند داره حرف شیخ رو میزنه، پس آقایون اشکال نگیرید به جناب شیخ، شیخ طبق مبناش داره عمل میکنه. اجماع منقول یک زنه غیر معتبره که دلیلی بر ردعش نیست اما دلیلی بر حجیتش هم نیست، یعنی شارع نه ردعش کرده نه حجتش کرده، مثل فتوای مشهور متأخرین. بله، این هم نه ردعی داره نه بگید حجتی داره. خب اما اگر یک اماره غیر معتبری بود که شارع یه سیلی خوابونده تو گوشش، 5-6 دور زده، دقت کردید؟ مثل قیاس، مثل استحسان، مثل سد ذرایع، مثل مصالح مرسله، اینا چی؟ اینا که ردعی هم اومده، اینها آیا میتونن مزیت بشن؟ جناب آخوند میفرماید طبق ادله شیخ باید بشن، اما چون خود شیخ رد کرده ما دیگه اصراری نداریم به رد کردن، رد میشن دیگه. مثل قیاس، قیاس باعث نابودی دین میشه. پس اگر قیاس باعث نابودی دین میشه، اگه یه فتوایی داشتیم مطابق با قیاس، یه فتوایی داشتیم مخالف با قیاس، میگم فتوا، یه خبر، یه خبر داشتیم مطابق با قیاس، یه خبر داشتیم مخالف با قیاس، این قیاس هیچ کدومو تقویت یا هیچ کدومو تضعیف نمیکنه، چون قیاس رادع قوی از طرف شارع داره. این حدود نصف صفحه میخواد اینو بگه. گرفتید؟ خب ایشون میفرماید که هر چیزی که عقرب الالواقع باشه. اگر قیاس رد نکرده بود، اگر قیاس رد نشده بود، اقرب الالواقع میشد و باعث اقوى الدلیلین میشد. دو تا دلیل داشت، یکی استظهارش از روایات علاج بود، یکی هم اقوى الدلیلین بود. خب قیاس هم یک ظنیه که میتونه اقوائیت ایجاد بکنه از دیدگاه شیخ. هذا حال الامارت غیر المعتبره لعدم دلیل على اعتبارها. این اعتبار دوم به معنی اشتراط نیست، به معنی حجیته، دلیلی بر حجیت آن نیست، اما دلیلی هم بر ردعش نیست. اینو هم اضافه کنید، دلیلی هم بر ردعش نیست. اما ما لیس بمعتبرن بالخصوص، اما اگر یک چیزی معتبر نبود خاصتاً، میدونید یعنی چی؟ بنویسید یعنی رادع جدی از شرع دارد، یعنی اون سیلی زده دو سه دور چرخیده بعد یه لگدم زده توی آره، اون لگدرم بیارید، یه لگدم بهش زدن. مثل قیاس، قیاس هم سیلی خورده هم لگد خورده، توی روایات خیلی در مقابلش موضع‌گیری شدیدی شده، بلکه جفت با رفتن تو شکمش. خب حالا این با این بدبختی و بیچارگی و فلاکت میخواد برای ما مزیت بشه؟ اتفاقا شاید یک چیزی موافقش بود دلالت بر خللش بشه. اما ما لیس بمعتبرن بالخصوص، اصلا معتبر نیست، یعنی حجت نیست، بالخصوص یعنی چی؟ یعنی رادع داره. لأجل الدلیل على عدم اعتباره بالخصوص، چون دلیلی داریم از طرف شرع که عدم حجیت او رو بالخصوص برای ما تبیین کرده، کل قیاس. یک موقع می‌فرماید که ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا عموم، اما یک موقع میگه قیاس که از ظنونه به صورت خاص فوش و بد و بیرا بهش گفتن. آره اینطوری میفرماید و ان کانه، ببینید فهو و ان کانه میخواد بفرماید جناب شیخ اگه ما باشیم و دلیل قبلید، انصافا قیاسم باید تو همون مزایای خارجیه مرجحه حساب بشه، اما چون خودتون رد کردید حالا ما خیلی دیگه به شما گیر نمیدیم. گرفتی چی شد؟ فهوه یعنی این قیاس، یا میتونیم به همون ما لیس به معتبر بزنیم، فهوه یا ما لیس به معتبر یا مصداقش که میشه قیاس. و این کانه، و این کانه میخواد اشاره کنه به اینکه ادله قبلی شما شاملش میشه. و این کانه که غیر المعتبر لعدم الدلیل، هرچند مثل شهرت فتواییه و اجماع منقول هست، به حسب ما یقضی الترجیح بهی من الاخبار بناءً علی التعدی، بنابر اون تعدی که شما داشتید موجب چی میشه؟ بگید موجب ترجیح میشه. والقاعده، والقاعده یعنی چی؟ یعنی قاعده هم شاملش میشه. قاعده چی بود؟ اقوى الدلیلین، اخذ به اقوى الدلیلین باز شاملش میشه. به حسب بناءً علی دخول مضمون المضمون فی اقوى الدلیلین، اون چیزی که مضمونش زن نیست در اقوى الدلیلین داخل میشه. الا، این الا میخواد بگه اگر خود شما رد نمیکردید باید طبق مبناتون قبولش میکردید، الا این الا میخواد ردش کنه از اینجا به بعد طبق حتی مبنای جناب شیخ. ان الاخبار ناهیه عن القیاس، اخباری که نهی از قیاس کردن، و این واو تفسیر این اخباره، و ان سنت اذا قیست محق الدین، سنت الهی اگر قیاسی مقایسه بشه دین نابود میشه، محو میشه، میره تو محاق. مانعتون ان ترجیح به، نمیشه مرجح خارجی حسابش کرد حتی طبق مبنای شیخ. چرا؟ چرا؟ ضرورته. این ضرورته مفعول لهشه. نه بمانه دوزه تا سر توهم بمونیم. ضرورت ان استعماله، یعنی چی؟ استعمال یعنی به کار گرفتن دیگه، به کار گرفتن قیاس فی ترجیح احد الخبرین، استعمال للقیاس فی المسألة الشرعیه الاصولیه. به ما گفتن تو مسائل فقهی قیاس نکنید، که مسائل فقهی نهایتا یه مسئله است، دو مسئله است، اما مسئله فقهی اصولی، مسئله شرعی اصولی که یه قاعده است که ازش 20 تا 30 تا مسئله فقهی در میاد، وقتی که در یک مسئله فقهی باعث نابودی دین میشه، به طریق اولا در یک مسئله اصولی باعث بگید نابودی دین خواهد شد. ببینید ایشون میفرماید استعمال قیاس یعنی به کار گرفتن قیاس در ترجیح یکی از دو خبر، که وقتی این خبر رو شما ترجیح دادید بهش عمل میکنید، یه مسئله فقهی از توش در میاد، این محو دینه، نابودی دینه، به محاق بردن دینه، پس استعمال قیاس در مسئله شرعیه اصولیه بفرمایید باز این استعماله. و خطره، خطر این استعمال قیاس، لیس به اقل من استعماله فی المساله الفرعیه، کمتر از خطرش، کمتر از مساله فرعی نیست، بلکه من اضافه کردم، بلکه اینو شما اضافه کردم، بلکه به طریق اولا نابود کردن بیشتر دینه. خب مساله فقهی مساله است، اما مسئله اصولی یک قاعده برای استخراج 100 تا مسئله است. اگر شما با یک قیاسی به یک مسئله فقهی رسیدی، روایت میگه نکن این کار رو، باعث نابودی دین میشه. اگر شما با یک قیاسی یک خبر تقویت کردی، یک قاعده اصولی در آوردی که با اون 100 تا مسئله فقهی در میاد، این به طریق اولا محو و نابودی دینه. صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین.